بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب همونطوری که مستحضرید ما بحثمون در استیفاء قصاص نفس بود، یعنی الان این بحثا گذشت که قصاص نفس مجازات چه چیزیه، به چه عواملی ثابت میشه، همه اینا رو گفتیم. حالا الان موقع اجرا، میخوان یکی رو به خاطر اینکه یکی رو کشته بکشن. مسئله 22، امام فرمود یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص، فرمود میتونه اون ولی دم یکی رو وکیل کنه در اینکه قصاص رو انجام بده. ما گفتیم این جایزه، اما با این توضیح که گفتیم که اجراء قصاص در مسائل قبل گفتیم، در مسئله ششم گفتیم الاحوت عدم و جواز المبادره للولی، یعنی ولی دم، اذا کان منفردن الى القصاص سی یما فت طرف، که گفتیم در قصاص نفس هم همینطوره، الا مع اذن وال المسلمین بل لا یخلو من قوه، که ما اینو قبول کردیم، گفتیم اصلا ولی دم خودش نمیتونه رأسا اقدام به اجراء قصاص بکنه، فقط میتونه مطالبه قصاص بکنه. ولی مسلمین هست که مسئول اجراه. به همین دلیل امام فرمودن ما هم قبول داریم ولو بادره، اگه این یه دونه است ولی دم، بعد خودش هم شخصا رفته قصاص انجام داد، فللوالی تعذیرهو، خلاف شرع کرده، والی یعنی حاکم شهر میتونه اینو تعذیر کنه، ولکن لا قصاص علیه ولا دیته، بله چون اون بابا حق قصاص رو این داشت، بنابراین این آدم قصاص نمیشه، دیه لازم نیست بده، اما خلاف شرع کرد. باز در مسئله هفتم ما گفتیم که بدون اذن ولی نمیتوانند قصاص رو انجام بدن. حالا ولی در زمان معصومین، امام معصوم در زمان غیبت، فقیه جامع الشرائط. حالا اینا بحثاش قبلا گذشته تو مسئله 6 و 7 و 8. بنابراین تو مسئله اینجا ما میگیم یجوز و توکیل فی استیفاء القصاص به این معنا، قد مر تو مسئله هفت ان الاستیفاء موکول الی وال المسلمین فهو المرجع مطلقا، مطلقا مرجع اجرای قصاص ولی امر مسلمینه، نه هر صاحب حقی، نعم یجوز لهو، اون ولی مسلمین میتونه انیت رو به ولی دم بگه آقا برای اینکه اینو قصاص کنن شما یه نفر رو خودت وکیل کن، میتونه لهو ان یطلب من ولی دم ان یوکل شخصا للاستیفا. حالا چون اینو گفتیم دنباله فرمایشات امام میتونیم حالا با این مبنا ادامه بدیم. ادامه امام فرمودن فلو ازلهو قبل استیفائهی، اگر این آقای ولی دم وکیل رو عزل کرد قبل از استیفاء قصاص، ما یه قید اینجا زدیم و قبل الحاکم العزله، یعنی حاکمم عزل رو قبول کرد، چون حاکم ممکنه این بگه آقا من فلانی رو وکیل میکنم، حاکم بگه آقا یکی رو وکیل کن، بگه فلانی، بعد از اینکه وکیل کرد میگه نه آقا من نمیخوام این وکیلم باشه، حاکم میگه اب نداره همین خوبه، این خوبه، من خودم همینی میفرستم، این به در این عزل نشده هنوز، یعنی هنوز مسئولیت، اما نه اگه حاکم بگه باشه عزل شد دیگه این نیست. و قبل الحاکم العزل توضیح دادیم و الا، یعنی اگر لم یقبل الحاکم فلا اثر لعزل موکل، رو مبنای ما. خب امام فرمودن فلو ازلهو، حالا با این توضیحی که ما دادیم یعنی ولی دم اون وکیل رو عزل کرد قبل استیفائه، قبل از اینکه این آقا بره قصاص انجام بده، که حالا توضیح دادیم یعنی عزل کرد و حاکمم پذیرفت. فان علم الوکیل بالعزل، وکیل فهمید که ولی دم اونو عزل کرده، حاکمم قبول کرده، حالا رو مبنای ما. ولی عرض کردم چون این وکیله از این به اصطلاح قدار بندا بود، چون گفتم که جلسه قبل آدم برای قصاص کشتن که کار هر کسی نیست، کشتن یا افراد خاصی هن که میتونن آدم بکشن، آدم کشتن کار آسانی نیست. ما که مورچه هم نمیکشیم، ما جرأت نمیم، ما یه دونه پشه رو میخواییم بکشیم، بنده خودم هزار تا استغفار میکنم که یک مخلوق با این همه پیچیدگی رو ما مجبوریم بکشیم. برای همین مثلا سوسک و اینا بچه میگن بکش، میگم ما نمیکشیم، خودتون بکشید، ما نمیکشیم. ما این مخلوق پیچیده خدا رو که شما همه علمتون رو هم بریزید یه دونه بال اونو نمیتونید درست کنید، من بیام بزنم با این یه دونه دمپایی مثلا بکشم؟ ولی خب هرچند جایز شرعنا، نمیگم جایز نیست، ولی شب ما نمیکشیم. خلاصه فلو عزله قبل استیفاء، حالا یه نفر انتخاب کردن که آدم رو بکشه، آدم کش که هر کسی نیست، این من یک قدار بندیه، عادت داره به کشتن و سربریدن و براش آسونه. حالا اینم میدونه که الان بهش گفتن آقا ولی دم تو رو عزل کرد، حاکم هم پذیرفته، تو دیگه نمیخواد بکشی، میگه حیفه. آها خب اگه من گفت همونو میکشم هم شما رو که چیزی نیست. فان علم الوکیل بالعزل، با این توضیح ها بعد رفت کشت، امام فرمودن فعلیه القصاص. بعد ما اینجا یه تعلیقه زدیم، گفتیم فعلیه القصاص، این قصاص میشه. این تعلیقه بر اساس توضیحاتی است که جلسه قبل از عبارات جناب علامه خوندم، حالا من دیگه اون عبارات نمیخوام بخونم چون امروز وقت داره طولانی میشه. ببین ما اینجا میگیم بله این آدم باید قصاص بشه، قصاصش قال کیه؟ لورثت الجانی، یعنی این الان رفته یکی رو کشته که اون یه عده دیگه حقشون بود بکشنش، اما این آدم حقش نبود، نه وکالتی داشت نه چیزی، حالا رفته اینو کشته، پس ورثه اون این خود جانیه ها، همینی که الان مقتول ماست، مقتول جدید ما، این میتونن اینو قصاص کن. حالا اون بدبخت بیچاره‌ای که حق قصاص داشت و اینو وکیل کرده بود و عزل کرد، خب اون که اصلا حقش نرسیده، اون که به حق، چون این که رفت که از طرف او که نبود، قصاصش به درد این که نمیخوره، اون که به حقش نرسید، این رفته همجوری یالو زده کشتی. و للموکل، یعنی اون ورثه اون مقتول اولی، الرجوع علی الورثه به دیت ولیه، میتونن اینا مراجعه کنن به ورثه، به آقا دیه، ما دیه میخوایم، ما که قصاص نتونستیم بکنیم، این رفت کشت، به ما مربوط نبود که، ما دیه میخوایم. و من قبلا گفتم مشهور مثل امام میگن که حق اولی در موارد عمد قصاصه، اگر اولیاء دم مطالبه دیه بکنند، یعنی بگن آقا ما میبخشیم به شرط دیه، و جانی هم قبول بکنه، اون موقع تبدیل میشه به دیه. بعد امام و مشهور میگن جانی لازم نیست قبول بکنه، یعنی واجب نیست. ما گفتیم که آقا به محض اینکه قصاص به هم بخوره منتقل میشه به دیه، روایت اصلا همینو داره میگه، حالا آقایون تفسیر کردن، ما مسئولیت تفسیر آقایون نداریم. بعد گفتیم جانی هم واجب دیه رو قبول کنه، چون حفظ جانش واجبه و حفظ جانش الان به اینه که دیه رو قبول کنه. بنابراین ما اینجا اینو میگیم، وقتی یه بابایی وکیل شد بعد عزل شد با این توضیحات که دادیم و میدونه عزل شده، الان وکیل نیست، مثل یه آدم دیمونه که اصلا ربطی به این داستان نداره، رفت اینو کشت، این قاتله رو کشت، چون اینو کشته باید خودش قصاص بشه به خاطر یعنی اونا میتونن ولی اولیاء اون آقا اون قاتله میتونن اینو قصاص کنن یا ازش دیه بگیرن مال اون میل خودشون قصاص ولی میتونن کنن. این بابایی که ورثه به اصطلاح اون مقتول اولن اونا چی؟ اونا سرشون بیکلا اینا که دیگه نتونستن قصاصی بکنن حالا بگیم دیه هم ندارن بگیم چرا دیه دارن قصاص که نتونستن بکنن چون اینا که وکیلشون نبود حالا میرسه منتقل میشه به دیه اینا میتونن مراجعه کنن به ورثه البته میتونن ببخشن بگن نه دیگه حالا هیچی نمیخوام ولی میتونن مراجعه کنن به ورثه بگن ما دیه هم نمیخوام این تمام و ان لم یعلم اگر این وکیله نمیدونه همین آقایی که وکیل شده خبر نداره که عزل شده و عزلش هم حاکم قبول کرده فکر میکنه وکیله به عنوان وکیل میره میکشه امام میفرمان فلا قصاص ولا دیته ما اینجا نظر علامه رو قبول داریم قصاص نداره چون فکر میکرده که در واقع وکیله بنابراین به تعبیر علامه عدوان نکرده تعدی نکرده دشمنی نکرده و به عنوان وکالت فکر کرده داره از طرف اولیاء دم میره او رو قصاص کنه اما واقعا که وکیل نبوده اون یارو رو زده کشته پس باید دیهش رو بده به همین دلیل ما همون فرمایش علامه رو قبول داریم علامه هلیا بل یقرم الدیه چرا؟ همین این عبارات علامه است اینا تقریبا بعضیاش بل یقرم الدیه این باید دیه بده چرا؟ لمباشرته الاتلاف چون خودش زده این یارو کشته دیگه درسته معذوره چون فکر میکرده وکیل قصاص نمیشه خب یه جان یه نفر رو زده که اصلا این وکیل نبوده حق نداشته بزنه به واقعا که حق نداشته پس باید دیه شو بده و یرجع بها علی الموکل بعد خب این بدبخت فکر میکرد که وکیل رفت کشت حالا شما میگه دیه بده میگیم بله دیه بده ولی مراجعه میکنه به موکل میگه حالا اون دیه ای که من دادم بده چرا؟ علامه توضیح داد چرا؟ خب به خاطر اینکه این موکله در واقع به منزله قاره گویا سر این کلا گذاشته کلا نذاشته واقعا المغرور یرجع الی من غر این قاعده اینجا میاد اما اینجا واقعا قار عمدی نبوده که اون گفته تو وکیلی بعد عزلش کرده حالا این اطلاع پیدا نکرد ولی بالاخره او باعث شده این بره بکشه اگه او نمیگفت تو وکیلی که این نمیرفت بکشه اینجا این مراجعه میکنه به موکل میگه آقا دیه ما رو بده خب حالا موکله چی؟ موکل کیه؟ همون ولی دم مقتول اوله حالا موکل چی؟ یه دیه هم که داد حالا به این هیچی این یارو هم که مرد توسط کسی که وکیل اونا نبود علامه گفت گفت حالا موکل مراجعه میکنه به کی؟ به ورثه پس داستان این میشه آقای وکیل یه دیه میده به ورثه قاتل که الان مقتول شده قاتل سابق بوده الان مقتوله خود وکیل میره از موکل دیه میگیره ورثه اون قاتل که الان مقتول شده دیه میدن به موکل بعد علامه گفت این چه بازی در میارید شما الان شما میگی وکیله میره از ورثه ببخشید دیه میده به ورثه اون قاتل بعد میره از موکل میگیره بعد موکل میره از ورثه قاتل دیه میگیره ها این چه بازی در میارید شما شما بگو آقا ورثه قاتل دیه رو میدن به موکل و چون اون وکیله در واقع دیه ای که داده دوباره میره چی؟ پس میگیره دیگه میره میده به اینا از اون یکی میره میگیره چه بازیه علامه توضیح داد گفت اینجا اگر قاتل و مقتول اول دیه هاشون با هم فرق داشته باشه اثر پیدا میشه یعنی اگر اونی که کشته مثلا یه زن بوده در نتیجه الان آقای وکیل رفته قاتل رو که یک زنه کشته، چقدر باید بده؟ نصف دیه کامله. حالا چقدر باید از موکل بگیره؟ نصف دیه کامله. بعد موکل مراجعه میکنه به ورثه اون قاتل. قاتل چون یه مرد رو کشته چقدر باید بده؟ یک دیه کامل. بنابراین فرق میکنه، داستان عوض میشه. این فرمایش جناب علامه بود، حالا ما همون رو قبول داریم. ولو عفا الموکل عن القصاص، اگر موکل کلن ببخشه، این فرمایش امامه، قبل الاستیفا، قبل از اینکه این وکیله بره اونو بکشه، بگه آقا اصلا ما بخشید. امام میفرمان فان علم الوکیل، وکیل فهمید بخشیده، ولی با این همه رفت و استوفا، رفت یارو رو کشت، گفت حیفه تا اینجا اومدیم چاقمونو تیز کردیم فرو نکنیم تو قلب این، زد کشت. فعلیه القصاص، خودش قصاص میشه. ما گفتیم لو عفا الموکل عن القصاص بعد استیفاء الوکیل، اینو امام نگفته، ما اینو اضافه کردیم. اینجا قبل الاستیفاء رو امام گفته، بعد الاستیفاء رو نگفته. یعنی اگه وکیل رفته یارو رو کشته، موکل خبر نداره اون کشته شده، میگه ما بخشیدیم. ما گفتیم این بطل العفو، این بخشش دیگه اثری نداره، تموم شد. وکیله در زمانی که وکیل بود، چون عزل که نشده بود، با اون توضیحی که دادیم به اون شکلی که گفتیم، یعنی ولی امر حاکم به ورثه گفت آقا یه وکیل تعیین کن، ورثه هم وکیل تعیین کردن، این وکیل هم رفت یارو رو کشت، ورثه خبر ندارن، گفتن ما بخشیدیم، بلش کن بیچاره رو، برای چی بکشیم؟ خب این بخشش دیگه باطل شد، دیگه تموم شد. این امام نگفته، امام نفرمود. بله، به قول شما فقط اجرشون. حالا اون اجرم که میدونید کار فقها نیست، فقها به اجر اینا کاری ندارن، ما به اجر کاری ندارن. بله، اجرش ثابت. بله، امام فرمودن که اگر موکل قبل از قصاص ببخشه و وکیل بدانه که بخشیده و بره بکشه، فعلیه القصاص. و ان لم یعلم، اگه نمیدونسته چی؟ یعنی موکل بخشیده، وکیل خبر نداره که بخشیده، میره میکشه، امام میفرمان فعلیه دیه. اینجا باید این آقای به اصطلاح وکیل دیه بده به کی؟ به ورثه این قاتل که الان مقتوله، و بعد رجوع کنه بعد از اداء دیه به موکل. چرا؟ چون موکل منشأ این دیه شده. ما ذیلش این توضیح رو دادیم که قد مر در مسئله اول همین بحث درجه به قتل عمد، که ان قتل العمد یوجب القصاص اینن فی الخطوه الاولا ولا یوجب الدیه فی هذا المستوى. قتل عمد در اولین قدم فقط قصاص رو ثابت میکنه به صورت عینی، نه به صورت تخییر بین قصاص و دیه. و لا یوجب الدیه فی هذا المستوى، لکن لو عفا الولی القود، اگر ولی دم قود رو بخشید، یعنی قصاص رو، یسقط الدیه، دیه ثابت میشه دیگه، مطالبه کنه و جانی قبول کنه و اینا لازم نیست. ولا یجوز للجانی بذل نفسه، جانی نمیتونه بگه آقا من جونمو میدم پول بده، نیستم. بل یجب علیه تخلیص و نفسهی به ایه طریق یمکن. بله، نعم لیس للولی اجبار الجانی به اعطاء دیه. با این توضیحات که قبلا دادیم، فهنا در مسئله ما، همون بحثی که قبلا الان گفتیم، آقای وکیل زده قاتل و کشته، باید دیه قاتل رو بده، چون اونا بخشیده بودن قبل از کشتنش، این خبر نداشت، خودش میره دیه رو از موکل میگیره، موکل به ورثه جانی مراجعه میکنن، اونا میرن دیه رو میگیرن. باز همون بحث که آقا این چه بازیه، جواب همون جواب، الجواب الجواب. تمام، مسئله وکالت تمام شد. البته بحثشو هفته گذشته کرده بودم، این هفته فقط نتایجشو گفتم. مسئله 23 طرحش میکنم هفته دیگه، امروز دیگه نمیرسیم. یه زنی حامل است و الان محکوم شده به قصاص، میشه اینو در حالی که حامل هست قصاص بکنیم؟ امام میفرمان لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها، تا وقتی که این حملش رو نذاشته زمین این قصاص نمیشه. ولو موقعی که جنایت رو انجام داده حامله نبوده ها، ولو تجدد الحمل بعد الجنایه، بعد از جنایت حاملش، بل ولو کان الحمل من الزنا، اصلا حملش هم از ازدواج مشروع نیست، زنا کرده و حامله شده. چرا؟ من همین تیکه رو میگم چون به بقیهش نمیرسیم، این یه تیکه رو براتون بگم. اینو جواب سوال که چرا، شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب مبسوط توضیح داده، تو مسئله به نظرم واضحه ولی خب الان ایشون توضیح داده. خب الان ما اگه این زنه رو در حالی که حامل است بکشیم چه اتفاقی میفته؟ بچه هم میمیره، بچه هم میمیره. خب بچه من گناهی کرده، مادرش قاتل بوده، قصاص باید بشه، به بچه چه ربطی داره؟ اذا وجب القصاص، جناب شیخ میفهمه علا حامله فلم یقتص منه حتی حملت فانه لا یستفاد منها، لا یستقاد منها و هی حامل، در حالی که این زن حامله است ازش قوت نمیشه، قصاص نمیشه. چرا؟ الان شیخ جواب میده، میگه به خاطر اینکه قرآن گفته الانسا بالانسا، یه نفر کشته یه نفر رو میکشه دیگه، بچه رو چرا بکشه؟ اون بچه چیکاره بوده؟ یا به تعبیر دیگه فلا یسرف فی القتل، این اسراف در قتل، یکی کشته دو نفر رو بکشی. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، گفته اون مقدار بهش اعتدا کنید که به شما اعتدا کرد، اون یه نفر رو کشته، این کشته، به بچه ربطی نداشته. این فرمایش شیخ درستم هست. بعد یه بحثی مطرح میشه که حالا اگر این زنه ادعای حمل بکنه برای اینکه از قصاص فعلا نجات پیدا بکنه چه حکمی داره؟ امام میفرمان ولو ادعت الحمل، زنه میگه آقا من حاملم میخوان قصاصش کنن، الان قصاص ثابت شد، میگه من حاملم. امام میفرماد و شهدت لها اربع قوابل، چهار تا قابله شهادت دادن که آره. چرا چهار تا؟ چون ببینید برای بیان دو تا مرد لازمه، این یک. در قواعدش که بعد بحث قضا گفتیم تو کتاب قضامون هم هست، میگن هر مرد دو تا زن جاشو میگیره، پس میشه چهار تا زن. چرا چهار تا زن؟ چون فرض اینا این بوده که قابله ها حتما زنه، اون موقع فکر نمی کردن که ممکنه پزشکان متخصص زنان اکثرشون مرد باشن. بعد امام می فرمان شهدت لها اربع قوابل ثبت حملها، چهار تا قابله شهادت بدن حملش ثابت میشه. البته توجه دارید امروز ما به این چیزا نیازی نداریم، یه سونوگرافی میکنن میگن حامله هست یا نه، آزمایش خون میگیرن میگن حامله هست یا نه. اون زمان نه آزمایش خون بوده نه سونوگرافی بوده، اینا امکانات امروز که نبوده. آره اون موقع من با قابله ها مثلا معاینه میکردن میگفتن بچه داره. و این تجردت دعواها، حالا اگر این ادعای حمل کرد ولی شاهد نداشت، تجردت دعوای این زن از شهادت قوابل، حالا چیکار کنیم؟ این زنه میخوان قصاصش کنن، میگه من حاملم. امام میگه فل احوت، احتیاط واجبه، التأخیر الی اتضاح الحال، یعنی یه مدت صبر کنن بالاخره معلوم میشه دیگه، اگه حامل است شکمش میاد بالا، علائمش پیدا میشه، اولش نشانه نداره ولی بعد پیدا میشه دیگه. میرون بالاخره خبری شد یا نه؟ اگه دیدن نه خبری نشد، پس معلوم میشه که این بیخود میگه، میخواد قتل به اصطلاح مرگ خودش رو عقب بندازه. ولو وضعت حملها، حالا این بچه رو زایید، میشه کشت؟ همین تا بچه به دنیا آمد، همونجا که این بنده خدا تازه بچه به دنیا آمده، همونجا تب بزنیم گردنش بیفته میشه؟ امام فرمود فلا یجوز قتلها اذا توقف حیات السبی علیها. البته شیخ اینجا یک عبارتی داره، شیخ میگه اون آره شیخ همونو میگه که شما گفتی. ببین با اینکه چیز نیست بلده. فاذا وضعت هو، بله شیخ عبارت شیخ تو مبسوط میگه وقتی زن این بچه رو به دنیا آورد، فعلیها بر این زن واجبه ان ترزعه لبع. این لبع همون آغوز که ایشون میگه، اون شیر اوله که خیلی هم غلیظه و بعضی زنای عوام و مثلا قابله های عوام به زنها میگفتن اینا رو شما بدوشید بریزید دور، در حالی که در اسلام این خیلی روش تأکید شده که حتما به بچه داده بشه و این در واقع مثل یک واکسنی میمونه که در لحظه تولد به بچه زده میشه و تا مدتی این از بسیاری از بیماری ها بسیاری از مشکلات محصون میشه با این شیر. اون شیر اول اصلا یه ویژگی داره، امروز هم از نظر علمی ثابت شده که اون شیر اول که تو فارسی میگن آغوز، این عربی میگن لبع، این بسیار بسیار ویژه است و اثرات بسیار بسیار گسترده‌ای رو بچه داره. شیخ میفرماد وقتی این زن بچه رو به دنیا آورد، این واجب رو باید اول انجام بده، اینو باید بهش بده، این که هیچی. بعد مسئله حالا بعد از اون رو مطرح میکنن، اما امام اصلا اشاره نکرده. امام فرموده ان تجر ان ولو وضعت حملها فلا یجوز قتلها اذا توقف حیات السبی علیها، یعنی اذا لم یتوقف میشه کشت. بعد امام فرمودن بل لو خیف موت الولد، اگه بترسند که حالا مادره رو بکشن بچه وقت بمیره، لا یجوز که مادره رو بکشن و یجب التأخیر. بعد امام میفرمان ولو وجد ما یعیش به الولد، حالا اگه یه چیزی پیدا کردن که باهاش بچه میمونه، شیخ تو در مبسوط گفته مثلا یک زن دیگری که شیرش بده یا یه حیوانی که این از شیر اون بتونه استفاده کنه، فظاهر ان له القصاص، میتونه قصاص بکنه دیگه مادره رو. بعد ایشون میفرماد ولو قتلت المرأته، به قتلت المرأته قصاصا، اگر زنه رو کشتن بعد معلوم شد که حامله بوده، فبانت حامله، کشتنش دیدن ای وای این حامله بود ما کشتیم، فدیتو علی الولی القاتل، این ولی دمی که این زنه قاتل بود، اون ولی دم آمد اینو کشت، یعنی حالا تمام تقاضای کشتنشو کرد و خودش مثلا با اجازه حاکم متصدی شد. امام میفرماد باید دیه بچه رو بده. اینجا شیخ یه فرمایشاتی دارن مفصلتر، من دیگه این مسئله رو و اون فرمایشات شیخ طوسی رو هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.